بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه گفتگوها و مباحثی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به فصل ششم از نمط سوم کتاب اشارات و تنبیهات با توضیحات جناب خواجه رسیدیم. در فصل ششم جناب بوعلی بعد از اینکه در فصول قبل به بیانها و به شکلهای مختلف سعی میکنن وجود نفس رو ثابت بکنن و در فصل پنجم از طریق افعال نفس که همون حرکت باشه و ادراک باشه و همچنین حفظ مزاج وجود نفس رو ثابت کردن، در این فصل ششم میخوام بگن که این در واقع جوهری که در شما هستش همونیه که شما بهش اصلا میگین من، یا در فضای تخاطب میگیم انت، تو، اینجوری صحبت میکنیم. و جناب خواجه شروع میکنه به توضیح دادن این عبارت جناب بوعلی که فرموده فهاذا الجوهر فیک واحد، این جوهری که در شما هست یه چیزه، بل هو انت عند التحقیق، بلکه این همون با دقت مترجم میشه این خود تویی. ایشون فرمود که بعد از اینکه این جوهری که در فصل گذشته از طریق حرکت و ادراک و حفظ مزاج ثابت شد، با توجه به مطالبی که در فصل اول و دوم از طریق بحث برهان انسان معلق در هوا و مانند اون ثابت کردیم و اونجا ثابت کردیم که ما یک حقیقتی رو در خودمون میابیم که هم مدرک ماست، یعنی هم مدرک هست هم مدرک هستش و ازش تعبیر کردیم به من. از طرف دیگه ما اینجا نگاه کردیم و دیدیم که چیزی که در ما هستش این ادراک میکند و حرکت میکند. از جمع بین این مطالب فصول گذشته متوجه میشیم که همه اینها یه حقیقتن، نه چند حقیقت. یعنی اون چیزی که ادراک میکند و من ازش تعبیر میارم به من، و مدرک هست و من ازش تعبیر میکنم به من که در فصول اول و دوم و سوم بهش پرداختیم، و آنچه که در فصل پنجم بهش پرداختیم که از طریق ادراک و حرکت و حفظ مزاج پی بردیم یک قوهی در ما وجود دارد که از آن تعبیر میکنیم به جوهر نفس، با در کنار هم قرار دادن همه اینها پی بردیم همه اینها یه چیز هستن. یعنی همان چیزی که ادراک میکند همان چیزی که سبب حرکت است و همان چیزی که من از آن به من تعبیر میکنم. میفرماد جناب خواجه، میفرماد یورید و جناب بوعلی بیان این که ان الجوهر الذي اثبته في الفصل المتقدم، اون جوهری که شما در فصل قبل ثابتش کردی از چه طریق؟ بالحرکت و الادراک و حفظ المزاج، از این طریق این سه تا فعل، هو شیء واحد بعینه، اینا یه چیزن. و هو اون چیه؟ و هو تلک ذات المدرکه لنفسها المذکوره في الفصول المتقدمه، این همون ذاتی هستش درک میکند و درک میشود، حالا درک میکند خودش را که در برهان انسان معلق در هوای تلق ازش گفتگو کردیم، المذکوره فی الفصول المتقدمه، در بحث هوای تلق. و یوشیر رو و همچنین به این نکته اشاره میکنه، میخواد در این در واقع جمله به این نکته اشاره بکنه، الا کیفیت ارتباط این جوهر به بدن و این که تبیین بکنه که هر یک از اینها، یعنی هر یک از این جوهر نفس و بدن از دیگری منفعل میشه، یعنی فعل من الاخر به حسب ذالک الارتباط، یعنی هم از طریق شما وقتی که از طریق ادراک و از طریق حرکت میخواید وجود نفس رو ثابت بکنید، این نشون دهنده چیه؟ تأثیر و تأثیر این نفس بدن هستش. حرکت در اندام‌های بدنی شما رخ میده. خب این باید متأثر نفس بشه. همچنین ادراک حسی با انفعال نفس از قوای در واقع حسیش رخ میده. یعنی قوای حسی وقتی متأثر میشن، این ادراک نفسانی هم رخ میده. اینا پس تأثیر و تأثیر با هم دیگه دارن. میخواد میگه با یوشیر و الی کیفیت ارتباط نفس به بدن و یبین ان کل واحد منهما، یعنی هر یک از نفس و بدن، یعنی فعل من الاخر از دیگری منفعل میشه به حسب ذالک ارتباط. با توجه به اینها قال هذا الجوهر فیک واحد، این جوهره که در شما هست یک حقیقته. چرا؟ و ذالکه چون لأن شیء الذی تصدر عنه الحرکت الارادیه فی الانسان، چون اون چیزی که حرکت ارادی رو در انسان صادر میکنه، هو الذی یدرک فی، این همون چیزی که داره درک میکنه. از اینجا فهمیده میشه که این جوهر در شما یه چیزه، دوتا نیست. یعنی این گونه نیست که اونی که سبب حرکت میشه یه چیز باشه، اونی که سبب ادراک میشه یه چیز دیگه ای باشه. ببینید شما در هر دوتاش داریم میگید من حرکت میکنم و من ادراک میکنم و در فصول قبل هم منو ثابت کرده بودید. یک چیزیه که غیر از جسمه و غیر از در واقع اعضای شما هستش. خب از جمع میان این ادله مختلف فهمیدید پس من یه چیزم. شما در برهان انسان معلق در هوا تر من رو ثابت کردید، در فصل پنجم هم از طریق ادراک و حرکت یک قوه‌ای رو در واقع اثبات کردید که این در همه این قوا میگین من حرکت میکنم. خب وقتی نگاه میکنیم میبینی اینها همشون یه چیزن. این گونه نیست که من با چند تا من در خودم طرف باشم. یعنی اینو بالوضوح و البداهه بالوجدان در میابم و ذالک بدیهی، و این مسئله بدیهیه که اینا یه چیزن. یعنی اون منی که در فصل اول و دوم ثابت کردیم و این قوهی که در فصل پنجم ثابت کردیم، این بدیهی که یه چیزن. و هو الذی، و این همون چیزیه که اذا اصابه وهنون، اگه یه سستی بهش برسه یا عدمون یا این که مثلا معدوم بشه از بین بره، چه اتفاقی میفته؟ تداعا بدنه الی الانفکاک، بدنش به سمت انفکاک و جدایی و متلاشی شدن در واقع حرکت میکنه. و ذالک تجربی، اینو شما به تجربه میتونی بفهمید. یعنی همون مزاج به هم میرزه دیگه. یعنی این نفس وقتی جدا بشه مزاج رها میشه، این بدن متلاشی میشه. تداعا الی الانفکاک. بعد میگه جناب بوعلی در ادامه فرمود یا و هو انت عند التحقیق، این قوه که گفتیم که اونی که سبب حرکت میشه و اونی که سبب ادراک میشه همشو به من تعبیر میکنید، این همون چیزی هستش که ما اصلا بهش میگیم در مقام تخاطر میگیم تو. چرا؟ و ذالک، این به این خاطر که لأنک تعلم یقینا، تو با یقین اینو میدونی که انک تتحرک به ارادتک، تو با ارادت حرکت میکنی و تدرکو به مشاعرک و به عقلک، با مشاعر حالا ظاهری و باطنی و همچنین با عقل درک میکنی و همچنین تو اینو میدونی که ان مزاجک یبقا مادامت مادمت باقیا، مزاج تو هم در واقع باقیه تا زمانی که تو باقی باشی. ولو مثلا عمرت یا مثلا عمرت 100 سنه، ولو اینجا 100 سال هم عمر کنی. و یزول، یعنی زائل میشه این مزاج شما، حلول العجل عند حلول العجل، هنگامی که عجل تو بیاد، به سویعات، خیلی زود، یعنی شاید به ساعت هم نرسه، یه زائل میشه این مزاج شما. فیأخذ البدن فی الانفکاک، و بدن شما شروع میکنه به جدایی و الانحلال و منحل شدن و استحاله. میفرماد جناب خواجه که انما استدل علی وجود نفس فی الفصل المتقدم در فصل گذشته جناب بو علی چرا استدلال کرد بر وجود نفس به حرکت و ادراک اما به افعال نباتی استدلال نکرد؟ میگه چون که این افعال واسه تو خیلی واضحه، اینجا تو حرکت میکنی، ادراک حسی داری، تردیدی نداری که عامل اینها چیزی که ازش تعبیر میکنی به من. اما افعال نباتی میگه آقا ضربانت داره میزنه، داری رشد میکنی، نمو داری، اینها این مال نفسته. میگه خیلی واضح نیست، واسه میگه نشه چیزی دیگه در درون من هست، من خودم متوجه نیستم. میفرماد چرا خلاصتین میخواد به این نکته پردازه، چرا جناب بو علی به حرکت و ادراک برای اثبات نفس استدلال کرد نه افعال نباتی؟ میگه انما استدل علی وجود نفس فی الفصل المتقدم، در فصل گذشته، بالحرکت و الادراک دون الافعال نباتیه. چرا؟ لیبین لک، تا تبیین کنه واسه شما که ان تلک النفس، این نفس هیه انت، این نفس همون توه. فانک لا تشک فی صدور هذین الفعلین عنک، شما شک نداری این دو تا فعل از تو صادر میشه. وقتی این دو تا فعل از تو صادر میشه میگه این منم، از حرکت و ادراک پی به من میبری. و اما در مورد افعال نباتی این گونه نیست، شک میکنی. و تشک فی صدور الافعال نباتیت عن، اما در صدور افعال نباتی از خودت میتونی شک کنی، جای شک کردن هست. الا ان یتبین لک به نوع من البیان، تا اینکه حالا بعدا بیان واسه شما تبیین کنن که نه افعال نباتی هم مال نفسته، این نفسته داره این کار میکنه، که این نیاز تبیین داره، وضوح نداره واسه شما.
اومد
بله.
خب حالا این که نفس
نداره چطور بایسی بسره خودش؟ خب یه بحث مطرح هستش در مورد اجسادی که دچار اضمحلال نمیشن دیگه، دارید اینو میفرمایید؟ خب در مورد یه بحثی هستش، اینها چجوری بدنشو همچنان ثابت میمونن؟ برخی معتقدن که اینها گرچه از دنیا میرن اما روح و نفسشون انقدر قوت داره.
کاغذ که جسم
دیگه، بله.
شما دارید از جسم رو الان به سینا اومد از طریق جسم روح رو
اثبات کردید، این
شباهت هایی که
گفتم اگه مخاطر جسم باشه. خب نه، این نکته نکنید، خاطرتون باشه ما داخل فصل قبل هم اشاره کردیم، گفتیم که عالم از یک سری عناصر بسیط تشکیل شده، که عنصر باد و خاک و آب و آتش، و از ترکیب اینها عناصر مرکب رخ میده، که وقتی عناصر با هم دیگه ترکیب میشه، عناصر مرکب رخ میدن، صورت‌های نوعیه به وجود میان. صورت نوعیه مثلا نقره، طلا، آهن، منیزیم چه، و دور خود همین ها هم باید ترکیب میشن، یه صورت نوعیه مثلا نباتی درست میشه، خود اینها داره یه ترکیب پیدا میکنه، صورت نوعیه حیوانی تشکیل میشه، خود اینا یه ترکیبی دور دارن، صورت نوعیه انسانی دارن. حالا حرفی نمیگه وقتی نفس در واقع جدا میشه، عجلش فرا میرسه، این بدن متلاشی میشه. میگه وقتی متلاشی میشه منظورش این نیست که حتی از اون حالت عنصر بسیط یا عنصر مرکب بودنش هم متلاشی میشه، از نوع انسانیش بیرون میاد یا حیوانیش بیرون میاد یا نباتی، به جمادی تبدیل میشه. میشه همون چیزی میگه چرا فلانی کاغذ این حالت رو سشرخ نمیده؟ نه اون هستش، بله ممکنه یک نفری بیاد و یک سری آزمایشاتی انجام بده و صورت جسمیش هم متلاشی کنه، مثلا صورت جسمی که نه، مثلا صورت نوعیه، خب میدونم از طلا بودن بیرونش بیاره، یک کاری بکنه جو صورت طلایی رو از دست بده یا صورت نقره‌ای رو از دست بده، تحت مثلا آزمایشات اتمیک و مانند اون، اونم اگه اون اتفاق بیفته اون صورت هم از دست میده. حالا این که به چی تبدیل میشه اونش بس. جناب بو علی میفرماد که و لهو فروع و قوان منبسط و قوان منبسطون فی اعضائک، جناب علی میفرماید برای این نفسی که ما ثابت کردیم و گفتیم اون هم به تحقیق خود تو هستی، یک فروع و قوایی هستش در اعضای شما پخش هستش. و جناب خواجه شروع میکنه به شرح تفسیر این بخش از کلام جناب علی که میگه چون نفس ما یه نفس واحدیه، اصلا یه افعال متقابلی از اون صادر میشه، مثلا به چیزی میل داره از یه چیزی متنفره، غضب پیدا میکنه، اینها رو هر دوش نمیشه به خود نفس نسبت داد، چون اینا افعال متقابل و متضاد هستن. پس باید این در این نفس یک قوایی باشد که هر یک از این صفات متقابل به اون نسبت داده شده باشد. و اینها از این جهت که منشأ در واقع صدور این قوا میشن بهشون قوه گفته میشه، منشأ صدور این صفات متقابل میشن بهشون قوه گفته میشه. و از اون جهت که همشون تابع نفس هستن و بالاخره این تحت سیطره نفس هستش، من قوه شهویم و یا غضبیم کار میکنه، از این جهت فروع نفس محسوم میشن. بنابراین این که جناب بوعلی فرمود لهو فروع و قوان، فروع و قوان تاشون یه چیزه، از اون جهتی منشأ از نفسن و تحت تسلط نفسن، تحت سیطره نفسن بهشون میگن فروع. از اون جهتی این منشأ مثلا یک صفت میشه، اون منشأ یه صفت دیگه میشه، میگن هر کدوم یه قوان، چون اینها پخش در اعظم هستن. جناب خواجه فرمان در تفسیر این فقره که و ذالکه، این که لهو فرون و قوان، میگه و ذالکه لأن النفس واحده، چون ما یه نفس داریم، در حالی که وقد تصدر عنها افعال متقابله، در حالی که افعال متقابل ازش صادر میشه، کشح ولشین ولغضب علا شین، مثلا این که نسبه شیعی حس شهوت داره نسبت به یه چیزی غضب، و دف لشین ولجذب لآخر، یه چیز رو دفع میکنه، یه چیز رو جذب میکنه. وحیه من حیث تکون و مشتهیتن، این از اون جهت، این نفس از اون جهتی به یه چیز اشتها داره و میل داره، غضب نداره. و بلعکس از اون جهتی نصف یه چیز غضب داره، اشتها نداره. ول اشتغال به احده ما رب ما یمانی ها انیل اشتغال بالاخر، گوی کن تو وقتی یه چیزی میل داری دیگه حس غضب نداری، وقتی حس غضب داری حس میل نداری، من میکنه از اون یکی. این سبب میشه شما پی بری بر اینا هر کدوم دارای یک قوه هستن، از یک قوه صادر میشن غیر از دیگری. فایزن بنابراین با این توضیح مبدا الاشیاء متقابلتون، بله فایزن مبدا الاشیاء، بنابراین مبدا این اشیاء که مثلا سبب شهوت بشه یا سبب غضب بشه، متقابلتون مقابل هم هستش، تصدر انها به حسبها الافعال المتقابله، که افعال متقابل مثل شهوت و غضب هر کدوم به حسب خودشون از اون قوه و مبدا صادر میشن. فتلک الاشیاء، بنابراین این اشیاء من حیث هی مبادع التغیرات، بنابراین این اشیاء از اون جهتی مبدا صدور حالات‌های غیر همان، حالت غضب و شهوت بهش میگن قوه، قوا. فتلک الاشیاء من حیث هی مبادع التغیرات قوان، اینا بهش قوه گفته میشه. و من حیث هی لا تفعل به انفرادها، و از اون جهت هیچ کدوم از اینها مستقلا کاری نمیتونه انجام بده، باید نفس به اینها در واقع این توانو بده که بتونن کاری انجام بدن. بل تفعل اذا استعملت، هم نفس هنگامی که نفس اینها رو به کار بگیره اینها میتونن کار بکنن، از این جهت بهش میگن فروع لها، یعنی فروع لنفس. به ها ارتبطت بالبدن، و وسیله این فروع هستش نفس و بدن مرتبط میشه. حالا شروع میکنه همین رو عبارت پردازی میکنه، بفرماد جناب بوعلی، تعبیر از جناب بوعلی اول بیارم، قوله فاذا احسست بشیء من اعضائک شیئا، تو وقت با یکی از اعضا یه چیزی رو احساس میکنی، او اشتهیت، یا به چیزی میل پیدا میکنی، اشتها پیدا میکنی، او تخیلت، یا تخیلش میکنی، یا غضب میکنی،
ها
آره،
و
آره خلاصه میگه وقتی این اتفاق اون اتفاق میفته او غضبته القت العلاقت التي بینه، یعنی بین این در واقع نفس و بین هذه الفروع و بین این فروعش قوایو هستن، هیئتن یه هیئت مناسبتی کیفیتی القا میشه بین اینها، هیئتن فیک که این هیئت و این صفت این رابطه‌ای که بین نفس و این قوایی که سبب صدور این افعال مختلف فعل اشتها یا غضب، فعل تخیل یا غضب یا احساس هرچی، یه هیئت و صفتی در شما ایجاد میشه که حتی تفعل به تکرار از آن ما، که وقتی که شما که در واقع وقتی نفس حتی تفعل نفس به تکرار از آن ما، تا جایی که نفس با تکرار به نحو که در واقع تصدیقش بکنه از ملکش بشه یه همچه حالتی واسش رخ بده ازش صادر میشه این فعل، بل عادتن و خلقن یتمکنان من هذا الجوهر المدبر تمکن الملکات، بلکه این بعد از ممارست عادت و خلقش میشه که از این جوهر تدبیر کننده قوا این ملکات به نحوی که انگار درش تمکن پیدا کرده باشه و ملکش شده باشه صادر میشه. جناب بوعلی در این فقره میخواد کیفیت تأثیر نفس و بدن رو بگه که وقتی که در نفس یک هیئت یک رابطه خاص با بدن ایجاد میشه به گونه‌ای که افعال خاصی از او به نحو تکرار از او صادر بشه، در ابتدا به نحو حال هستش، صفتی هستش، یه فعل ازش صادر شد، وقتی زیاد تکرار میشه این به مرحله ملکه میرسه که همیشه این فعل از او صادر میشه. بیان جناب خواجه رو داشته باشید. حاضر بله
پشت نفس
بله بله نفس. خب مثلا شما حقیقت نفس، حقیقت نفس گفتیم یه جوهره دیگه، مثلا بگیم بین این جوهر و بین هذه الفروع،
خود نفس هم مجازیه
درسته؟ بله خب معمولا بین ها به کار میبرن. اینجا رو شما اندازه مثلا جوهر بگیرید، جوهر نفسانی به این تعبیر. جناب خواجه فرماد که هذا بیان و کیفیت تأثیر نفس عن البدن. جناب بوعلی در این فقره به کیفیت متأثر شدن نفس از بدن میپردازه. به چه شکل؟ به چه بیان؟ به این که و هو ان تحصل فی النفس، و این و اون این که در نفس یک هیئتی از طریق این افعالی که ذکر کردیم ایجاد می شود، و هو ان تحصل فی النفس هیئتون به سبب حاضر افعال التی ذکرها، که این در واقع هیئت چیه؟ مقاید هیئت رو توضیح بده. این هیئته و هیه کیفیتون من الکیفیات نفسانیه، یک کیفیت از کیفیت نفسانیه هستش که بهش حال میگن. تا چه؟ مادامت سریعت از زوال، تا زمان که زود از بین بره. فیضا تکررت، اما اگه مدام تکرار بشه نفس اونو تکرار بکنه، از عنت نفس لها، نفس بهش اذعان میکنه، اعتقاد و ما و تصدیق پیدا میکنه. فسارت نفس کل مرتبه، و در این صورت نفس در هر مرتبه تأثیرش راحت تر میشه از این در واقع تأثیر و تأثیرش نسبت به این فیل انفعال راحت تر میشه. حتی تتمکن و تلکل کیفیت و منها، تا جایی که این کیفیت در این نفس تمکن پیدا میکنه، یعنی قرار پیدا میکنه، ملکه میشه. و تأثیر و بطیعت از زوال، در صورت یه براحتی از این صاحب نمیشه. آره کند، خیلی کند از بین میره. فسارت ملکتن، در صورت ملکه میشه. و بلقیاس الی ذلک الفعل، در صورت وقتی مقایسهش میکنن به اون موقع که هنوز فقط در حد فعل ازش صادر میشد، در مقایسه با اون میگن حالا عادت و خلقش شده در مقایسه با اون. بعد جناب بوعلی میگه همون گونه که نفس از بدن متأثر میشه، در بدن اثر هم میگذاره. جناب ابو علی تو هم بیاناتشون میگنن کیفیتش البته باز نمی کنن، کیفیتش رو تو بحث روح بخاری اشاره کردیم، کس کردیم که جناب ابو علی و قدما معتقدن که بین بدن و نفس یک روحی هست که یک جهتی شبیه بدن یک جهتی شبیه نفسه، که میگن روح بخاری، و این در کبد و یا مغز و یا قلب انسان قرار داده و از طریق این روح بخاری هستش که نفس با اجزای رئیسه و از طریق اجزای رئیسه با سایر اجزا در ارتباط خواهد بود. کلاتر از کردم که جناب ملا صدرای شیرازی معتقده که بین نفس و این روح بخاری هم دوباره یه چیزی هست به نام جسم مثالی، و اول نفس با جسم مثالی ارتباط داره، بعد با روح بخاری، و بعدش با اعضای رئیسه، و بعد با تمام اعضا. این رو در گذاشته هست. حالا خلاصه میخواد در این فقره جناب علی بگه همونطور که نفس متأثر میشه از بدن، در بدن هم اثر میگذاره. میگه کما یقع و بالعکس، همان گونه که این تأثیر میتونه بالعکس هم باشه. فإنهو یعنی در واقع جوهر، کثیرم ما خیلی اوقات، کثیرم ما چی؟ یبتد او شروع میکند، فتعرض فیه هیئتون هیئتون ما عقلیتن، یک هیئت عقلی برش آرز میشه، درش آرز میشه، فتنقل العلاقتو من تلک الهیئه، و بعد این علاقه از اون هیئت یعنی اون کیفیت از صفت خاص منتقل میکند یک اثری را به فروع، به این قوایی که فرع بر خودش هستند، ثم الى الاعضاء، سپس هم از طریق این فروع و قوا به اعضا. یه نگاه کن تو وقتی که نسبت به خداوند متعال یک احساس خاصی پیدا میکنه، از استشعرت جانب الله، انگامو که در واقع تو نسبت به خداوند متعال یک احساس خشوع و ترسی پیدا میکنی و فکر تفی جبروتهی و در جبروتش تفکر میکنی، کیفه یخشعیر و جلدک و یقف و شعرک، چجوری پوستت شروع میکنه لرزیدن، موهای بدنت سیخ میشه، یقف و شعرک همون سیخ شدن موی بدن هستش. این نشون دهنده این هستش که شما با تفکر عقلانی که دارین یک کیفیت و هیئتی رو در خودت ایجاد میکنین که این رو بعدش این سبب علاقه، این به خاطر علاقه‌ای که وجود داره این هیئت به فروع و قوا منتقل میشه و از فروع و قوا هم به در واقع اعضا و جوارح، و شما سب حس خدا ترسی داری، خشوع داری، خضوع و خشوع. فرمود که وهذا بیان کیفیت و تأثیر البدن عن النفس، اینم بیان جناب بوعلی هستش که بدن چجوره، قبلی نفس از بدن بود، این بدن از نفس هستش. و معنا قوله معنای حرف که فرمود یقف الشن یعنی ایقوم من الفزع و الخشیه، یعنی مو بر بدن انسان سیخ میشه از ترس و فزع. بعد جناب ابو علی در ادامه میفرماد که هذه الانفعالات و الملکات قد تكون اقوى و قد تكون اضعف، این که گفتیم بدن از روح، بدن از نفس و نفس از بدن متأثر میشه، یک دو این که گفتیم که این تأثیر نفس از بدن سبب میشه یک افعالی از او صادر بشه که این افعال اول فعله ولی بعد از مدتی از آن و ما نفس بهش پیدا میکنه و سبب میشه درش یک تمکنی پیدا کنه و به ملکه تبدیل بشه. میگه این انفعالات و ملکاتی که در این اثر وجود میانه، چه در فرضی که نفس بر بدن اثر میگذاره، چه در فرضی که بدن بر نفس اثر میگذاره، میگه گاهی اینا قوی هن گاهی ضعیف هن. ولولا هذه الحیات، و اگر نبود این صفات و کیفیاتی که در نفس هر کسی هست، لما کان نفس و بعض الناس به حسب العادت اسرع الی التحتک و الاستشاط غضبا من نفس بعض، اگر که این کیفیات و صفات مختلف در میان افراد اقوا و از اف نداشت، این نداشت، این گونه نبود که بعضیا داخل پرده دری خیلی جریترن، برخیا بفرمایید داخل استشاطه، بله استشاطه را ذهنم رفت، استشاطه را ذهنم رفت، الان به ذهنم نیست استشاطه رو به چه معنا گرفته بودن، برافروختگی ها من نفس، یعنی بعضی از بعضی دیگه تو برافروخته شدن، بعضی قوی ترن، بعضی ضعیف ترن، بعضی سریع ترن. بله میگه اگر این انفلاب و انفلاب ملکات از افو اقوا نداشت، شما چین تفاوتایی رو بین مردم نمیدیدی، اگر دارید میبینید علتش این هستش. میگه و جناب خواجه شرح میدن این فقره رو، میفرمان حاضهی اشارتان الى ان هذه الکیفیات مذکورت فی الجانبین، میگه که اشاره داره این فقره به این که این کیفیات و صفاتی که در هر دو جانب بدن و نفس وجود داره قابلتن لشدت و ضعف، این شدت و ضعف بردار هستش، و یختلف الناس به حسبها فی هذه الانفعالات و الملکات، و به خاطر این شدت و ضعف این کیفیات هستش که مردم با همدیگه اختلاف دارن، متفاوتن، و ذالک الاختلاف احوال نفوسهم و امزجتهم، و این اختلاف در ملکات انفعالات هم به خاطر این که اینها در حالتهای نفسانی و مزاجیشون با هم مختلفن، به خاطر همین شدت و ضعف دارن در این ملکات، و به حسب تلک شدت و ضعف یتفاوتون فی اخلاقهم الفاضله و الرذیله یا و الرذیله، و به خاطر همین شدت و ضعف در انفعالات و ملکات هستش اینها در اخلاق فاضله و رذیلهشون با هم دیگه تفاوت دارن، فیکون بعضهم اشد و اضعف استعدادن للغضب، بعضیاشون خیلی استعداد عصبانی شدن دارن، بعضشون کمتر، و بعض هم لشهوه، بعضشون استعداد شهوانی شدن دارشون خیلی بیشتر، بعضشون کمتر هست، و کذارگا فی سائره ها، بله؟ بله بله بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.